مقامات روسیه از ویچسلاف مالسف در مورد یک حمله بالای پلیس تحقیق می‌کنند که در ماه گذشته در جریان تظاهرات ضد حکومتی در مسکو صورت گرفت. تازه‌ترین اخبار منطقه، جهان و افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری نیم ساعته خواهید شنید. وزارت دفاع آمریکا می گوید بزرگترین بم غیر اتمی را که 11 تن مواد انفجاری دارد در شرق افغانستان پرتاب کرده است.
در چین ولسوالی در مامن در یاردون پاسد خیل سیبه که به هرنه زواکون و در هوایی برید پترست که در دایشت و اصلوال و مهم پتنزای لمن زورد شده دید.
پرتاب این بم چه عکس‌العمل هایی را در واشنگتن در قبال داشت؟
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک شخصی که در قصر سفید داشت گفت که همگان از این حمله آگاهی داشتند.
بشار الاسد رئیس جمهور سوریه میگوید حکومت برابریش از سلاح کیمیایی استفاده نکرده است.
So there was no order to make any attack. We don't have any chemical weapons.
در نیمه دوم شنیدن برنامه یک قریه و هزار صدا را هم فراموش نکنید. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، ایالات متحده ای امریکا می گوید بزرگترین بم غیر اتمی را دیشب در یکی از مناطق ولسوالی چین در ولایت ننگرهار پرتاب کرده است. قصر سفید دیشب گفت این بم شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش را در شرق افغانستان مورد هدف قرار داده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از امید مرزبان می شنوید.
بزرگترین بمب غیر هسته‌ای اردوی ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار در میدان جنگ استفاده شد، آن هم در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار. شان سپایسر سخنگوی قصر سفید دیشب در واشنگتن گفت که این بمب شورشیان گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش را هدف گرفت. حوالی ساعت 7 شب به وقت محل در افغانستان، اردوی ایالات متحده آمریکا سلاح GBU-43 را در افغانستان استفاده کرد. GBU-43 سلاح بزرگ و نیرومند است که با دقت در هدف فرود می آید. ما یک شبکه تونلی جنگجویان داعش را هدف گرفتیم که با استفاده از آن آزادانه حرکت می کردند و به آسانی مشاوران اردوی آمریکا و نیروهای افغان را در منطقه مورد هدف قرار می دادند. درباره تلفات این حمله هوایی مقامات آمریکایی چیزی نگفتند، اما در ننگرهار سخنگوی والی میگوید شمار زیادی از جنگجویان داعش کشته شدند و به غیر نظامیان آسیب نرسیده است. عطاالله خوگیانی ناوقت دیشب به رادیو آزادی گفت پیش از این نیز این پناهگاه داعش در ولسوالی اچین با طیاره‌های بی پیلوت هدف گرفته شده بود، اما حمله دیشب یک حمله ویژه بود.
در اچین ولسوالی در مامن در یاردون پاسد خیل سیمه که به هر نیز واکنو در هوایی برید پترست که در دایشت و اسلوال و مهم پتنزای لمن زورد شده دی یک پتنزی بندی خوران دی هم دی پلوت حلواته که بردونو تر سر کردی و ولی پتنزای دیر قوی جور شده و لهم دی عمله زنگره برید پری تر سر شو.
هفته گذشته در جریان عملیات نظامی در ولسوالی اچین یک سرباز آمریکایی کشته شد. شان سپایسر سخنگوی قصر سفید دیشب به خبرنگاران در واشنگتن گفت ایالات متحده جنگ بر ضد داعش را خیلی جدی گرفته و برای شکست این گروه باید قلمرو فعالیتش را محدود سازد. شورشیان داعش بیشتر در ولایت‌های ننگرهار و کنر افغانستان فعالیت دارند. حکومت آمریکا تخمین می‌کند که حدود 700 جنگجوی داعش در این ولایت‌ها حضور دارند، اما دولت افغانستان این رقم را نزدیک به 1500 جنگجو می‌داند. بمبی که دیشب پناهگاه داعش را در اچین ویران کرد 11 تن وزن دارد و همچنان بمب مادر همه بمب‌ها مسمی است. وزارت دفاع آمریکا می‌گوید از این بمب پیش از این در عملیات نظامی هیچگاه استفاده نشده. خبرگزاری فرانس پرس گزارش می‌دهد که بمب GBU-43 برای نخستین بار پیش از آغاز جنگ عراق در سال 2003 تنها آزمایش شده بود.
شنیدید که ایالات متحده آمریکا بزرگترین بم غیر اتمی را دیشب در یکی از مناطق ولسوالی چین در ولایت ننگرهار پرتاب کرد. قدیر مشرف خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا را از واشنگتن با خود در خط تلفن داریم. تازه ترین ها و عکس العمل های ایجاد شده در آمریکا را در مورد پرتاب این بم از وی میشنویم.
سلام خدمت شما و خدمت تمامی شنونده های رادیو آزادی. آنچنان که شما گفتن حوالی ساعت 7:30 شام پنجشنبه بزرگترین بم که نیروهای ایالات متحده در منطقه اچین پرتاب کردند واکنش عمده را که از مقامات حکومت ایالات متحده در این قبال داریم است که دونالد ترامپ جمهور ایالات متحده در یک شخصی که در قصر سفید داشت گفت که همگان از این حمله آگاهی داشتند، تمام اعضای دارش کل مستقیما و به صراحت نگفت که آیا خودش امر استفاده از این بم صادر کرده یا خیر، ولی گفت که نظر به اعتبار و اعتمادی که به صلاحیت های کاری اوربی ایالات متحده داره اونا صلاحیت دارن که این کارا را انجام بدن. در پله از او آنچه که از مقامات ایالات متحده در قبال از این حمله به گوش رسیدویی بود که در کل کسانی که در این باره از این حمله هوایی نیروی ایالات متحده بر اچین انتقاد میکنن اونا به نحوی از آنها این حمله را بی وقت عنوان میکنن و طرف دیگه میگن که یک حمله بسیار شدید بوده که نه جورج دبلیو بوش در 8 سال حکومت خود و نه باراک اوباما در 8 سال زمامداری خود استفاده نکرده ولی در دوران حکومت دونالد ترامپ استفاده شد. ولی مقامات دیگه که به نحوی از آنها خوشبین از این حمله هستند این را یک تهدید برای خود نیروهای داعش در افغانستان عنوان میکنن و طرف دیگر اینا میگن که از این ها بیشتر برای ایجاد حراس و ترس برای دشمنان نیروهای ایالات متحده و نیروهای امنیتی افغان در افغانستان استفاده شده. در تازه ترین واکنشی که از مقامات حکومت افغان ما به دست آوردیم ارگی رئیس جمهوری این حمله را تایید کرد و گفت که برای از بین بردن داعش و برای کاهش خطری که متوجه نیروهای افغان و ایالات متحده بوده نیروهای آمریکایی از دیپام استفاده کرده و پناهگاه ها و مغاره هایی که نیروهای داعش در اون مخفی میشدن اونا را هدف حمله قرار داده. محب الله محب سفیر افغانستان در واشنگتن هم در صحبتی که با شبکه CNN و همچنان با صدای آمریکا داشت او به نوع از آنها با خبری مقامات حکومت افغان عزیز حمله تایید کرد و گفت از 6 هفته به این طرف حملات در ولسوالی اچین علیه گروه داعش در هماهنگی با نیروهای افغان و نیروهای امریکایی ادامه داشته و این استفاده از بم هم جزء امی عملیات بوده که در علیه داعش در ولسوالی اچین راه‌اندازی شده. اما در ابتدای روز مقامات محلی ولایت نگرهار والی و همچنان قماندانی امنیت هم عدم هماهنگی استفاده از بم در ولسوالی اچین با مقامات اطلاع دادن، ولی در کل ولسوالی اچین که دکتر اسماعیل نام دارد در صحبت با صدای آمریکا گفت که این حمله نظامی جزء از عملیات است که فعلا در ولسوالی اچین ادامه دارد.
شنیدید که ایالات متحده ای آمریکا بزرگترین بم غیر اتمی را در ولسوالی اچین در ولایت ننگرهار پرتاب کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سازمان شفافیت بین‌المللی از دولت افغانستان خواست در ادارات مبارزه با فساد اصلاحات بیاورد. این سازمان که بر مبارزه دولت‌ها بر ضد فساد نظارت می‌کند، همچنان پیشنهاد کرده که بهتر است افغانستان به جای 9 ارگان مبارزه با فساد 1 یا 2 اداره داشته باشد که با مؤثریت بیشتر فعالیت می‌کند. سازمان شفافیت بین‌المللی بیشتر روی آوردن اصلاحات در ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان تاکید کرده است. امید مرزبان جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می‌دهد.
سازمان بین‌المللی شفافیت می‌گوید در افغانستان چندین اداره به هدف مبارزه با فساد کار می‌کنند، اما در فعالیت‌هایشان هماهنگ نیستند و هیچ یکی از این اداره‌ها برای کار مؤثر استقلالیت خود را ندارد. این سازمان در همین مورد تحقیق کرده و دیروز نتیجه تحقیقش را در یک گزارش نشر کرد. در گزارش پیشنهاد شده که برای مبارزه با فساد در افغانستان باید در ساختار تشکیلاتی اداره‌های مبارزه با فساد تغییر بنیادی آورده شود. الهام محمد مشاور سازمان بین‌المللی شفافیت در بخش جنوب آسیا به رادیو آزادی گفت این اداره به هدف مبارزه مؤثر با فساد سه طرح را به حکومت افغانستان پیشنهاد کرده است. با گفته وی تشکیل یک اداره واحد مبارزه با فساد به عوض داشتن چندین اداره با هدف مشابه در صدر پیشنهادها برای حکومت افغانستان جا دارد. وی میگوید نخستین پیشنهاد ما که میخواهیم حکومت افغانستان روی آن غور کند این است که برای مبارزه با فساد یک اداره جدید و مستقل ایجاد کند که جایگزین همه اداره های فعلی شود، ولی این طرح به تعدیل قانون اساسی نیاز دارد. دشواری های بزرگ نیز در پیش رو خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که این اداره به حیث یک ناظر مستقل بدون ترس، گرایش و بدون در نظر داشت موقف کسانی که تحت تحقیق قرار دارند فعالیت کند. الهام محمد همچنان افزود که برای جلوگیری از تعدیل قانون اساسی طرح دیگر این است که دو اداره قدرتمند ایجاد شود و اگر این طرح نیز پذیرفته نشد پس همه اداره ها می توانند به حالت خود باقی بمانند، اما در میانشان باید هماهنگی ایجاد شود و در امور همدیگر مداخله نکنند. دولت افغانستان به طور رسمی درباره این گزارش و پیشنهاد سازمان بین‌المللی شفافیت چیزی نگفته است، اما وحیدالله زاهد رئیس بخش شکایت در اداره عالی مبارزه با فساد اداری دیروز در برنامه در امواج آزادی رادیو آزادی تایید کرد که موجودیت چندین اداره موازی باعث به وجود آمدن مشکلات می شود. هرچند آقای زاهد افزود که اداره عالی مبارزه با فساد اداری تا حد زیاد در عمل کرده خود مستقل است.
اینک همکارم سید سمی عباس بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
در حالی که قرار است امروز روسیه میزبان یک اجلاس در مورد صلح افغانستان باشد، روزنامه واشنگتن پست مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان با جلب توجه امریکا به سمت دیگر، روسیه و ایران جای پای خود را در افغانستان مستحکم ساختند. 3 سال بعد از آغاز عملیات تحت رهبری امریکا در افغانستان، ایالات متحده جنگ عراق را شروع کرد و بعد از آن بحران سوریه و کشورهای دیگر خاورمیانه سبب شد که توجه امریکا از جنگ افغانستان به سمت دیگر جلب شود. هرچند امریکا افغانستان را کاملا فراموش نکرده، اما خالیگاهی که در افغانستان ایجاد شد زمینه را برای گسترش نفوذ روسیه و ایران در افغانستان بیشتر ساخت. روزنامه از قول جنرال نیکلسن قمندان قوای امریکا در افغانستان می نویسد که در کمیته نظامی مجلس سنای امریکا گفته است روسیه و ایران در افغانستان با هم نزدیکتر شده و فعالیت‌های خود را هماهنگ ساختند. جنرال نیکلسن افسود آنها می دانند که یک نوع ارتباط بین روسیه و ایران در افغانستان وجود دارد. افغانستان با ایران سرحد طولانی دارد و به نوشته واشنگتن پست جنرال امریکایی باوری دارد که ایران در مناطق غربی افغانستان از طالبان حمایت می کند و به آنها کمک می رساند. گرچه ظاهراً چنین معلوم می شود که اتحاد ایران به حیث یک دولت شیعه و روسیه با طالبان که یک گروه افراطی سنی می باشد چندان عملی نیست، اما به نوشته روزنامه در طول سالها اتحادها هم تغییر کرده و این دو کشور یعنی روسیه و ایران همیشه جناح را تغییر دادند. به طور مثال در عملیات برای سقوط طالبان در سال 2001 روسیه همکار امریکا بود و ایران هم قبل از آن از گروه رقیب طالبان یعنی اتحاد شمال در افغانستان حمایت می کرد. در اجلاس امروزه مسکو که افغانستان، پاکستان، ایران و چین هم با آن دعوت شدند، امریکا نخواست سهم بگیرد و به نمایندگی از افغانستان هم مسئول اداره پالیسی و استراتژی وزارت خارجه اشتراک می‌کند که یک مقام عالی رتبه نیست. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود در مورد نقش مهم موتورسیکل در ولایت کندهار مطلبی را به نشر رسانده است. در تصاویری که در این روزنامه به چشم می‌خورد یک فروشگاه موتورسیکل دیده می‌شود که صدها موتورسیکل در آن جا داده شدند. در یک تصویر دیگر سرکای کندهار نشان داده می‌شود که در پیشروی هر اشاره ترافیکی چندین موتورسیکل سوار انتظار صف شدن چراغ هستند. به خاطر مشکلات امنیتی استفاده از بعضی انواع موترها در کندهار ممنوع شده که این عمل بازار موترسیکل را در این شهر رونق داده است. روزنامه می نویسد موترسیکل اکنون یک عنصر مهم جامعه کندهار است و کسی که در این شهر موترسیکل ندارد در حقیقت زندانی می باشد.
در نیمه دوم این ساعت درامه یک قریه و هزار صدا و بعد از آن بحث زنده با میزبانی آرزو قیاسی به نشر می رسد. برنامه امروز اختصاص دارد به دیدگاه ها و نظریات شما در مورد قسمت های مختلف نشر شده درامه یک قریه و هزار صدا، که آیا موضوعات مطرح شده در این درامه برای مشکلاتی که در جامعه افغانی وجود دارد تأثیر دارد یا خیر. شما می توانید نظریاتتان را از طریق شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی 0796061061 به ما بفرستید. برای بهترین نظریات تیم درامه تحفه ایرانی در نظر دارد. شماری از باشنده های کابل می گویند حملات اخیر مخالفان مسلح و خصوص چندین حمله در نزدیک وزارت های دفاع و مالیه و حوزه دوم امنیتی آنها را وحشت زده ساخته و حتی سبب کندی کارهای روزمره ایشان شده است. وزارت داخلی افغانستان نیز وضعیت امنیتی کنونی شهر کابل را قابل پذیرش ندانسته می گوید باید هماهنگی بیشتر میان ارگان های کشفی و استخباراتی به میان آید. تفصیل بیشتر را در گزارش از فرشته ندا می شنوید.
وقوع حمله انتحاری روز چهارشنبه در در ورودی اداره امور ریاست جمهوری و در نزدیکی وزارت‌های دفاع و مالیه و حوزه دوم امنیتی باشنده‌های شهر کابل را به شدت نگران ساخته است. شماری از باشنده‌های کابل روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند با وجود تدابیر شدید امنیتی در یک سال گذشته چندین حمله انتحاری و انفجاری در این ساحه صورت گرفته است. آنان از حکومت خواستند تا حذرای ممکن از وقوع چنین حملات جلوگیری نماید. خیبر و همین دو تن از باشنده های کابل در این مورد میگویند.
درباره اوزی دو که میگه حمله انتحاری شد، به دلیل تدابیر شدید امنیتی هم گرفته شده. 4-5 پست چک پوینت هم میجه وجود داره. استخبارات افغانستان که بسیار ضعیف است. در نزدیک هر ریاست جمهوری ما به دلیل انتحاری و انفجاری میشه. آیا ما مردم در دیگر منطقه چه رقم به امن باشیم؟ ما دل تا هر روز
ما هر روز که از خانه بیرون میشویم فکر میکنیم که آیا زنده به خانه برمیگردیم یا خیر. در اینجا دو سه جای تلاشی است، اما تلاشی درست نمیکند. موترهای شش اسیا تلاشی نمیشود.
باشنده های کابل همچنان گفتند بی‌تفاوتی نیروهای امنیتی در محل سبب می شود تا حملات انتحاری و انفجاری در شهر کابل افزایش یابد. این در حالی است که برخی از کارشناسان امنیتی نیز روی تامین امنیت در شهر کابل تاکید کردند، می گویند تا زمانی که هماهنگی میان ارگان های امنیتی و استخباراتی به میان نیاید جلوی چنین حملات گرفتن نخواهد شد. فقیر محمد فقیر یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به حمله اخیر در در ورودی اداره امور ریاست جمهوری گفت عدم مراعات قوانین از سوی کسانی که در این ساحه موظف تامین امنیت هستند سبب وقوع چنین حملات می شود.
مشکل اصلی در خود اداره و شبکه های امنیتی ما کشفی استخباراتی موجود است. بالای یک دیگر اعتماد نداره، یکی دوم کسایی که در این ساحه موظف هست که کنترول کنه قوانین رعایت نمی کنه،
این سخنان در حالی مطرح می گردد که عصر روز چهارشنبه انفجار در نزدیکی در ورودی اداره امور ریاست جمهوری و در نزدیکی وزارت های دفاع و مالیه و حوزه دوم امنیتی رخ داد. به گفته حسن شافروغ قمندان امنی کابل در این رویداد به شمول افراد ملکی 6 تن کشته و 5 تن زخم برداشتند. پیش از این نیز در این ساحه چندین حمله انتحاری و انفجاری صورت گرفته که خونین ترین آن حمله انتحاری و مسلحانه بر ریاست حفاظت از رجال برجسته بود که ده ها تن در آن کشته و زخمی شدند. همچنان قبل از آن حمله انتحاری در مقابل حوزه دوم امنیتی پلیس در منطقه مرادخانی رخ داد که در آن نیز ده ها تن کشته و زخمی شدند. وزارت داخلی افغانستان نیز وضعیت امنیتی در کابل را قابل قبول نمی داند و می گوید باید در زمینه تامین امنیت شهر کابل تلاش های بیشتر صورت گیرد. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله:
توقعی است که دستگاه های کشفی و استخباراتی بیشتر تلاش بکنند تا اینکه پیش از اینکه حمله صورت بگیره ایره ما در نطفه خونسا بکنیم و پیش از اینکه اینا به هدفشان برسند اینا از بین برده شد. بحث ضعف نیست، بحثی است که باید تلاش بیشتر صورت بگیره، کوشش بیشتر صورت بگیره و هماهنگی بیشتر صورت بگیره. طبعا که ما هر حادثه‌ای که صورت میگیره ما خود عمو کمی خود و کمبود خود در مقابل شهروندای کابل احساس میکنیم.
کارشناسان امنیتی میگویند نیروهای امنیتی افغان علاوه بر دروازه های ورودی شهر کابل باید نظارت بر راه های فرعی که به این شهر منتهی می شود را نیز بیشتر سازند. فقیر محمد فقیر یکی از این کارشناسان تاکید می کند که هماهنگی بیشتر میان نیروهای امنیتی افغان می تواند در جلوگیری از همچو حملات مفید واقع گردد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
بشار الاسد رئیس جمهور سوریه میگوید حکومت به رهبریش از اسلحه کیمیاوی استفاده نکرده است، ولی ایالات متحده آمریکا و متحدانش در حمله کیمیاوی 10 روز قبل که در شهر ادلیب صورت گرفت و بیش از 80 تن به شمول زنان و کودکان کشته شدند، حکومت سوریه را متهم می کند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از امید مرزبان می شنوید.
بشار اسد رئیس جمهور سوریه می گوید حکومتش سلاح کیمیایی در اختیار ندارد، زیرا ذخایر سلاح کیمیایی خود را سالها پیش تسلیم کرده است. اشاره اسد به سال 2013 است، زمانی که با میانجیگری روسیه دمشق نزدیک به 100 تن مواد کیمیایی زهری را به سازمان ممانعت از اسلحه کیمیایی تسلیم کرد. رئیس جمهور سوریه در مصاحبه دیروزش با خبرگزاری فرانس پرس گفت حکومتش هیچگاهی از این نوع سلاح استفاده نخواهد کرد. دستور کدام حمله داده نشده. ما سلاح کیمیایی نداریم. ذخایر اسلحه کیمیایی خود را چند سال پیش تسلیم کردیم. حتی اگر می داشتیم هم از آن استفاده نمی کردیم و هرگز در تاریخ خود هم از سلاح کیمیایی خود استفاده نکرده ایم. ایالات متحده آمریکا و متحدانش میگویند که 10 روز پیش نظامیان حکومت سوریه با استفاده از سلاح کیمیایی بیش از 80 غیر نظامی را کشتند. ترزا می صدر اعظم بریتانیا دیروز به خبرنگاران گفت او میگوید درباره حمله کیمیایی دانشمندان بریتانیایی مواد به دست آمده از محل حمله را تحلیل و تجزیه کردند و واضحا دریافتند که از گاز سارین یا چیز شبیه آن استفاده شده است. آنچنان که سفیر ما در سازمان ملل متحد واضحا گفت، مانند ایالات متحده آمریکا ما باور داریم که خیلی زیاد احتمال دارد این حمله را رژیم اسد انجام داده باشد. گذشته از همه چیز باور داریم که تنها رژیم سوریه توانایی چنین یک حمله را دارد. و اما دمشق و متحدش مسکو میگویند اردوی سوریه یک دیپوی مربوط به مخالفان دولت را بمباران کرده که در آن مواد کیمیایی نگهداری میشد. رئیس جمهور سوریه در مصاحبهش که دیروز از خبرگزاری فرانس پرس نشر شد همچنان گفت اجازه میدهد تا در این رابطه تحقیق بی‌طرفانه انجام شود، اما بشار اسد با تاکید افزود باید اطمینان حاصل شود که از نتیجه این تحقیق استفاده سیاسی نمیشود. این در حالی است که یک روز پیش روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه را ویتو کرد که خواهان تحقیق درباره حمله کیمیایی در شهر ادلیب سوریه میشد. در این قطعنامه که در نهایت به دلیل مخالفت روسیه تصویب نشد، همچنان از دمشق خواسته شده بود که با تحقیق کننده ها همکاری کنند.